مال کوکیل و بویرحمت، چهارمحال و بختیاری، جنوب ایلام، لرستان، غرب اصفهان و ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی رگبار پراکنده و وزش باد رو خواهد داد. روز دوشنبه در شمال خوزستان، لرستان و همینطور اصفهان، جنوب همدان، استانهای مرکزی و قم و ارتفاعات البرز شرقی در سمنان، شرق سواحل خزر و خراسانهای شمالی و شمال خراسان رضوی هم همین شرایط رو خواهیم داشت. در بعد از ظهر دوشنبه در شمال آذربایجان غرب بی هم انتظار رگبار پراکنده رو داریم. همچنین با توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد، امروز در چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، جنوب لرستان، اصفهان، کوکیل و بویرحمت، شمال فارس و شمال غرب یزد، ارتفاعات سمنان و شمال خراسان رضوی احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلاب شدن مسیل ها، احتمال آب گرفتگی معابر وجود داره. تهران هم امروز گاهی افزایش باد خواهد داشت. بیشین دما 25 و کمین دما فردا 16 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
در 17 فروردین 1299 شیخ محمد خیابانی در اعتراض به وطن فروشی دربار قاجار و دخالت‌های خارجی قیامی آزادی خواهانه در تبریز آغاز کرد. این قیام که با هدف احیای آرمان‌های مشروطه و حفظ استقلال ایران شکل گرفت، پس از 5 ماه مقاومت در شهریور همان سال با شهادت خیابانی به پایان رسید و به نمادی ماندگار از مبارزه‌های ضد استعماری مردم ایران تبدیل شد.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه 17 فروردین 1299 در حیات عمارت تجدد تبریز، آزادی‌خواهان پیرو شیخ محمد خیابانی که مسلح هم بودند، داشتند مهیای یک مبارزه می‌شدند. عزیز جوانپور، کارشناس مسائل سیاسی:
شیخ محمد خیابانی از شخصیت‌های برجسته آذربایجان که خب از علمای مجاهد و مبارز و شجاع و آزادی‌خواه بود که نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی دوران خودش حساس بود. استعمارگران که دنبال استعمار ایران بودن، حالا هم کشورهای خارجی، روس، انگلیس، همه در مقابل اونها ایستاد.
یاران من، طوری رفتار کنید که کاسبه ملت ایران با امتنان و تشکر بگویند که تبریز ایران را نجات داد.
رامین مددلو، محقق:
از یک سو قیام علیه مستبدینی بود که حالا رنگ عوض کردن ولی برگرده مردم سوارن همچنان، و از سوی دیگه اعلان استقلال ایران مقابل استعمار انگلیس و روس بوده.
قیام پیروزمندانه ی مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیش از 5 ماه ادامه داشت. او به عنوان یک متفکر انقلابی با نطق‌های پرشورش در آگاهی اندیشه‌های مردم تلاش کرد. عزیز جوانپور، کارشناس مسائل سیاسی:
از هر وسیله‌ای برای اینکه بتونه صدای ملت ایران رو برسونه به گوش جهانیان و اثرگذار باشه در جامعه خودش استفاده کرد.
محمد عزیزی راد، فعال سیاسی و محقق:
به چه رسانه‌ای هم داشت به گونه‌ای که یکی از معروفترین روزنامه‌های دهه 1290 شمسی ایران را به نام تجدد در آورد.
رامین مددلو، محقق:
دولت مدرن رو می‌فهمید، تغییر جهان رو می‌فهمید و به دنبال این بود که عزت اسلام و جامعه مسلمانان رو در جهان مدرن احیا بکنه.
رضا طباطبایی، محقق:
ایران را جزء لاینفک آذربایجان و در جای دیگر آذربایجان را جزء لاینفک ایران اعتقاد داشته.
شیخ در دورانی که سرداران بزرگ مشروطیت در آذربایجان بیمهری‌های بسیاری دیده بودند، علم قیام برافراشت تا بیرق آزادی ملت ایران همچنان بر دوش دیار آذربایجان تا پیروزی انقلاب اسلامی بر زمین نماند. شیخ مبارزه و ایستادگی معتقد بود لازمه شرافت هر ملتی استقلال و آزادی آن ملت است. مصویلر، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
دولت چین با قرارداد واگذاری مالکیت شبکه اجتماعی تیک تاک به سرمایه گذاران آمریکایی مخالفت کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز بار دیگر فعالیت تیک تاک در این کشور را تمدید کرد. بر اساس دستور ترامپ، تیک تاک تا 75 روز دیگر فعال می‌ماند تا معامله برای فروش این نرم افزار به یک خریدار غیر چینی نهایی شود. محمد علمیه، کارشناس فضای مجازی، میگوید دولت آمریکا علل جدی برای تصاحب نرم افزار چینی تیک تاک دارد.
ارزش فناوری و ارزش اطلاعاتی هستش که این پلتفرم امروز برای یک حاکمیت میتونه داشته باشه، به خاطر میزان مخاطب و علاقه ای که مخاطب به این پلتفرم و سکو داره. یکی از معضلات نوجوان‌ها و جوان‌های آمریکا اینه که روزانه ساعت‌ها وقتشون رو گزارش خود کنگره میگه ما کاربری داریم که روزی 15 ساعت از 24 ساعت 15 ساعت توی تیک تاک داره تبادل اطلاعات میکنه، داره میگرده. خب این ذهنیت میگیره، این ممکنه که یاد بگیره، ممکنه که نگرش سیاسی، نگرش اجتماعی، نگرش فرهنگیش تغییر بکنه. این به هر حال یک من نمیگم این اتفاق میفته یا نه، این رو باید کارشناسان اجتماعی بگن، آموزشی بگن، ولی به لحاظ فنی و به لحاظ فناوری این ابزار کاملا این قابلیت رو.
دولت آمریکا بودجه مؤسسه ای را که از کتابخانه ها و موزه ها در این کشور حمایت می کرد قطع کرد. به گزارش CBS، دولت ترامپ به صورت ناگهانی به مؤسسه خدمات موزه ها و کتابخانه های این کشور اعلام کرده دیگر قادر به تامین بودجه این مؤسسه نیست. این مؤسسه مسئول توزیع کمک های مالی به کتابخانه ها و موزه های آمریکا است. 127 نماینده دموکرات در نامه‌ای به کاخ سفید بازنگری در این تصمیم را خواهان شدند. 4 انتشارات بزرگ در آمریکا نیز هشدار دادند که این تصمیم ممکن است به بسته شدن گسترده کتابخانه ها منجر شود.
باد و باران، باری تازه بر دوش مردم زلزله زده میانمار. در حالی که هزاران نفر از مردم میانمار به علت ویران شدن منازل مسکونی خود یا ترس از پس لرزه ها از 10 روز پیش در پناهگاه های موقت سکنا گزیدند، بارش باران از عصر شنبه به مشکلات آنها اضافه کرده. روز گذشته همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد به علت آتش سوزی در ماندالی در مرکز میانمار یک منطقه به طور کامل تخریب شده. همزمان مقام های حکومت میانمار از کشف پیکر بیش از 3470 نفر از قربانیان زلزله 7.7 ریشتری خبر می دهند. همچنان حدود 200 نفر هم مفقود هستند. این در حالی است که میانمار از 4 سال پیش درگیر جنگ داخلی است و سازمان ملل پیش از زلزله هم شمار آوارگان جنگ داخلی را 3.5 میلیون نفر اعلام کرده بود.
اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتسال بانوان ایران در دیداری یک طرفه با 5 گل ازبکستان را شکست داد و نخستین پیروزی خود را در تورنمنت 4 جانبه تایلند کسب کرد. برای کشورمان در بازی با ازبکستان مهتاب بنایی 2 بار، الهام انافچه، نسیمه غلامی و فرشته خسروی هر کدام 1 بار گلزنی کردند. بانوان فوتسالیست ایرانی که در بازی نخست خود در این چارچوب برابر ژاپن به تساوی بدون گل رسیده اند، فردا به مسافه تایلند میزبان مسابقات می روند. مسابقات سری فینال لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز آغاز می شود و 2 تیم فولاد سیرجان ایرانیان و شهداب یزد برای کسب 3 جام قهرمانی لیگ برتر به مسافه یکدیگر می روند.
نخستین مسابقه از مرحله نهایی لیگ برتر والیبال عصر یکشنبه بین تیم‌های شهداب یزد و فولاد سیرجان ایرانیان برگزار میشه. بهروز عطایی سرمربی فولاد سیرجان ایرانیان:
قطعاً روزی سختیه. به هر حال شهداب که پرقدرته، بازیکن‌های خیلی خوب داره، باشگاه خیلی خوبی هست، قد فنی خوبی داره، همه شرایط رو برای یک تیم خوب داره.
مهدی مهدوی سرمربی شهداب یزد:
شخصیت قهرمانی داشتیم، برای 4 سال پیاپی اومدیم فینال، لبازی خودمون فکر می‌کنیم، مشکلاتمون برطرف می‌کنیم، تلاشمون می‌کنیم که دیگه اتفاقات سال قبل نیفته.
سیرجانی‌ها با برتری برابر شهرداری ارومیه و یزدی‌ها با شکست چادرملو پای به مسابقه نهایی گذاشتن. علی حاجی پور بازیکن فولاد سیرجان ایرانیان:
طبیعی بود، پیش بینی هم می‌شد این موضوع که فینال این دو تا تیم باشن. بالاخره خیلی هزینه کردم، مهرهای بزرگی دارن.
علیرضا بهبودی بازیکن شهداب یزد:
تیم فولاد سیرجان در حال حاضر تیم 3 باشگاه جهان هست، چندین بازیکن ملی پوش فعلی و سابق
تو این تیم بازی میکنن، تیم با تجربه و کاملا قابل احترامی است.
این مسابقه یادآور فینال سال گذشته بین این دو تیمه که با قهرمانی فولاد سیرجان به پایان زمان لیگ برتر والیبال به صورت دو برد دست مسابقه تعیین میشه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال امروز با یک دیدار به پایان میرسد و تیم خیبر خرم‌آباد از ساعت 17 با تأخیر یک روزه پذیرای تیم شمس‌آذر قزوین خواهد بود. در بازی آخر هفته 27 لیگ دسته اول فوتبال هم ساعت 16:30 دقیقه امروز سایپا در تهران با داماشه گیلان روبرو خواهد شد. و آخرین خبر این که رأی پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند یک ماه دیگر اعلام شود. علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه نقص‌های این پرونده تا حدود زیادی برطرف شده است گفت به صدور حکم نزدیک شده ایم. سعیمان را می‌کنیم که رأی این پرونده اواسط اردیبهشت اعلام شود. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خب با پیک نیمروزی در خدمت شما هستیم. اولین گزارش امروز، متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند کمپرسورهای پالایشگاهی را بومی سازی کنند. این محصول فناورانه که در صنایع راهبردی کاربرد دارد با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی تولید و روانه بازار شده.
هنر دست ایرانی که حالا همرده محصولات اروپایی است. محمد مهدی پورسینا فناور.
توانی که استعدادی که تو بچه ایران وجود داره میتونه در لبه و لبه تکنولوژی و خطوطی قرار بگیره که عملا کشور اروپایی دارن همون کار رو انجام میدن.
متخصصان شرکتی فناور پس از یک دهه کار علمی قطعات کمپرسور یا متراکم کننده گاز رفت و برگشتی را بومی سازی کردن. علی مختاری فناور.
چون این صنعت کاملا وارداتی بود توی ایران تا چند سال گذشته، بعد از اینی که خب تو بحثای تحریم خارجی ها ترک کردن کشور رو، ما تصمیم گرفتیم که همون دانش رو اینجا طراحی و تولید کنیم.
کمپرسور یا متراکم کننده گاز دستگاهی مکانیکی است که با کاهش حجم گازها فشار آن را افزایش میدهد.
شامل صنایع نفت و گاز، پالایش پتروشیمی و نیروگاهی و صنایع غذایی میشه.
بومی‌سازی قطعات حساس دستگاه متراکم کننده گاز رفت و برگشتی از این جهت مهم است که منطبق با دانش فنی ایران و نیاز صنایع راهبردی تولید شده. محمد مهدی پورسینا فناور.
اگر این دانش فنی نبود نمیتونم بگم پالایشگاه ما متوقف میشد، ولی به شدت به سختی کار میکردن رو بعضی تجهیزات.
شرکت های مطرح دنیا امروز اعتقاد دارن محصول ایرانی همرده تولیدات خودشان است.
عملا ما رو شرکت های تکی میبینن که سطحشون هم سطح خودشون میبینن. این شرکت آلمانی ما رو در سطح خودش میبینه.
قیمت تمام شده محصول ایرانی 50% کمتر از نمونه های اروپایی است. محمد مهدی پورسینا فناور.
ما حتی الان صادراتی به روسیه داریم.
فناوران این شرکت امروز آب بندهای مکانیکی را هم بومی سازی کردند. علی مختاری فناور.
بخش ساخت مکانیکال سیل در دنیا کلن 3 تا تولید کننده عمده بیشتر نداره که 2 تاشون آمریکایی هن و یکیشون آلمانیه.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رشد سریع نهال‌های اوکالیپتوس این درخت را به یکی از مناسب‌ترین گونه‌ها برای تولید چوب در مازندران تبدیل کرده. به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر، پارسال حدود 300,000 اصله از این نهال جنگلی در نهالستان روستای زاغمرز تولید شده.
درختان اوکالیپتوس کاشته شده در نهالستانی به وسعت 8 هکتار. خانم کیان مهر، کارشناس زراعت چوب.
نهالای جنگلی مثل زیتون تق، افرا، بلوط، اینا رو اینجا پرورش میدیم. به اضافه اینکه سطح کشت ما عمدش گونه اوکالیپتوسه. یکی از تولیدکننده‌های اصلی اوکالیپتوس در استان نهالستان زاغمرز.
درختانی که در مدت زمان 3 سال به دلیل تلفیق زراعت و درختکاری از رشد بسیار خوبی برخوردار. حسین پور، سرپرست اداره منابع طبیعی بهشهر.
باقی مانده درختان 10 سال گذشته ما هست که قطر بیش از 30 سانتی متر دارن.
گونه های مقاومی که 300,000 اصل نهال آن سالیانه در همین نهالستان 8 هکتاری زاغمرز شهرستان بهشهر به صورت بذر کاشته می شود.
یک ساله به صورت بذر و گلونا کاشته می شه
و از اهمیت ویژه‌ای در زراعت چوب برخوردار است.
اگر رسیدگی خوب باشه در ظرف 10 سال به قطر حداقل 25 تا 30 سانت که مناسب صنایع چوبی ما هست میرسن.
درختان اوکالیپتوس برای کشت در اراضی ساحلی نیز بسیار کاربردی‌اند.
به خاطر شرایط خاکی و آبی که مقدار شور هست مناسب کشت گونه‌های سریع رشد مثل اوکالیپتوس مخصوصا هست.
مجموعه مزایایی که سبب شد در همین روستای زاغ مرز بهشهر به امید کسب درآمد مطلوب از زراعت چوب 80 هزار اصل نهال از این گونه درختی کشت شود. دارخال دهیار روستای زاغ مرز:
برآوردی هم که تو این 104 هکتاری انجام شده 80 هزار اصل نهال با قیمت نرخ امروزمون 840 میلیارد تومان برامون درآمد داره.
سهم مازندران از طرح مردمی نهضت کاشت 1 میلیارد درخت 40 میلیون درخت است، سهمی که کشت گونه های درختی اوکالیپتوس دستیابی به آن را راحت تر می کند. باقری مدیر کل منابع طبیعی مازندران:
مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران حدود 5 میلیون و 200 هزار اصل نهال تولید کرد. از این تعداد 5000 و 200 اصل نهال یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی تولید کردند.
فقط دو سال گذشته 250 هزار اصل نهال اوکالیپتوس در شهرستان بهشهر توزیع و کاشته شد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، زاغ مرز، شهرستان بهشهر.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر و سپاس از همراهیتون هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:48 است. وقت بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عصرتون بخیر باشه انشالله. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی و اعمال شما را پاکیزه میکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله تو ساعت 22 همراه شما خوبان خواهیم بود. یک شنبه است 17 فروردین ماه سال 1404 و 7 شوال 1446 هجری قمری. برنامه های مختلفی رو در نوبت دوم پخش برنامه های رادیو معارف خواهید شنید. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده هستند، صدا بردارمون علی آقای میرزاییان، هماهنگی رو آقای روح الله محسنی انجام میدن و من هم علی رضا نایینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 18:31 است و اذان مغرب 18:50 از مأذنه های شهر تنین انداز خواهد شد. برنامه اولی که تقدیمتون میشه بعد صحبت‌های من برنامه فقه پویا هست. حجاب و عفاف در آیات روایات موضوع این برنامه فقه پویا. حدود 40 دقیقه همراه این برنامه هستین. سروش آسمانی برنامه بعدی هست که خواهید شنید 15:30 آیت الله سید احمد خاتمی تفسیر آیه 45 سوره مبارکه یونس رو بیان خواهند کرد. ساعت 16 پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم. استاد یوسف زاده به سوالات تربیتی و پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد در این برنامه. کلیدهای خوشبختی رو 16 و 45 دقیقه میتونید بشنوید. مهارت‌های آرام زیستن موضوع این برنامه هست. 17 هم میتونید با عصر جوانی همراه باشید. برنامه زنده‌ای که ویژه جوانان دیروز و امروز و فرداست. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. یک مسابقه رادیویی. در مورد هر کدوم از این برنامه‌هایی که پخش میشه اگه نظری دارین میتونید به 30553 پیامک بزنید. این شماره شماره پیامک رادیو معارف هست. همکاران من در روابط عمومی پیامک های شما رو میبینن و به دست مدیران و برنامه سازان میرسونن. حتما نظرهای شما ارزشمنده. از یه لحاظ دیگه هم میتونید به 162 زنگ بزنید، به صورت تلفنی صحبت کنید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما یا با 30162 پیامک بزنید. این راه‌هایی هست که میتونه نظرهای ارزشمند شما رو داشته باشه. الان دعوت میکنم با برنامه فقه پویا همراه باشید به مدت حدود 40 دقیقه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم به هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه فقه پویاست که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه با این موضوع در خدمت شما هستیم، عرفی بودن یا شرعی بودن حکم حجاب. در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از اساتید محترم و کارشناسان مطرح در این حوزه، حجت الاسلام المسلمین دکتر سعید داوودی و همچنین حجت الاسلام المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه، هر دو عزیز بزرگوار عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای داوودی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مؤمنی، صدیق ارزشمند و دانشمندمون جناب آقای محمدی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف.
بسیار متشکرم از حضور شما در این برنامه. شلو بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. حاجی محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد داوودی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. خب همونطوری که شما شنوندگان عزیزم مستحضر هستید، یکی از مسائل اجتماعی ما در جامعه که بسیار مورد بحث و بررسی هم تا به حال قرار گرفته و ما هم در این برنامه در خدمت کارشناسان محترم هستیم تا پیرامون ابعاد مختلفون صحبت کنیم، بحث حجاب هست. ما در بحث حجاب از چند زاویه میتونیم به این مسئله نگاه کنیم، بحث فلسفه حجاب و ادله وجوب حجاب و همچنین شبهاتی که در پیرامون بحث حجاب مطرح هست یکی از زوایای ورود ما به این بحث میتونه باشه، همچنین اینکه آیا حکومت میتواند الزامی نسبت به حجاب داشته باشه یا نه، و اگر این الزام رو داره دلیل اون و ادله اون چه هستش، و بحث دیگر بحث محدوده حجاب است که محدوده رو شرع تعیین میکنه یا عرف، و مباحثی که حالا پیرامون این مقوله مطرح خواهد شد. جناب استاد محمدی اگر که موافق هستید در تلیه بحثمون بپردازیم به فلسفه حجاب و ادله وجوب حجاب تا انشالله به سایر مباحث هم در ادامه بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این باره ما دو تا بحث میتونیم داشته باشیم، یک این که دلیل وجوب حجاب چی هست، دلیل الزام به حجاب چی هست، دوم این که چرا شارع حجاب رو الزام کرده، به تعبیر دیگر فلسفه این وجوب چی هستش. در ارتباط با این که چه دلیلی ما داریم از مستندات دینی بر وجوب حجاب، هم میتونیم به آیات رجوع بکنیم، مراجعه بکنیم، و هم به روایات. یعنی ما هم مطابق منابع دینی هم در آیات آیاتی داریم که گزاره‌هایی داریم که حجاب رو بر زنان واجب میکنه و هم در روایات ما روایاتی هستش که به این مسئله پرداخته.
بله.
یکی از آیاتی که به بحث حجاب میپردازه آیه 59 سوره احزاب هستش. حالا ممکنه به لحاظ شأن نزول بخوایم به ترتیب نزول بخوایم بگیم بحثی مقدار فرق بکنه، ولی اینجا چون این مسئله برام اهمیت نداره، یعنی از این زاویه ما به بحث نگاه نمی کنیم، لذا این مسئله رو رعایت نمی کنیم. آیه 59 سوره احزاب که در این آیه خداوند خطاب پیامبر می فرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر به زنانت، به دخترانت و زنان مؤمن بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن. حالا ما خلاصه واژگان رو بخوایم بحث بکنیم، جلابی اون پارچه یا روسری یا لباسی هستش که سر و سینه رو میپوشونه یا سر تا بالای زانو رو میپوشونه، لغت شناسان این رو گفتن. و یدنین علیهن من جلابی بهن، نزدیک بکنن بر خودشون این جلابی رو. یعنی چی؟ یعنی دو طرف این پارچه رو که بر سر می اندازن اینو نزدیک بکنن، اینا رو روهم بیارن، یا حالا بگیم امروزه مثلا خدمت شما اصلا دکمه بذارن، بدوزن، زیپ بذارن، اینها به گونه‌ای که این لبه‌هاش کنار نره و بدن پیدا نباشه.
بله.
حالا یا بحث سر و سینه رو میخواد بگه یا سر تا زانو رو، بالای زانو رو. خب این نشون میده که باید زنان چنین کاری بکنن، یدنینه این کار رو بکنن اینها. خب یعنی اینجا درسته که خدمت شما هستم که خبر هست، ولی این رساتر از امر هست به اصطلاح فنی. یه نکته قابل توجه اینجا این هستش که هم در این آیه و هم در آیه بعد که سوره نور رو که ما بحث میکنیم، که اینجا خداوند نمیفرماید که به زنان به یکی از جلابی استفاده بکنن. این نشون میده که استفاده از این لباس، از این روسری، از این مثلا شال، هر چی اسمشو بگی، مرسوم بوده. فقط میخواد بگه که شما اینی که الان استفاده داری میکنید این رو به این شکل استفاده بکنید.
خیلی نکته در عرف جامعه
بله،
زمان استفاده
بله
شده.
این بوده، بحث حجاب بوده، ولی شارع میخواد بگه این حجابی که الان وجود داره این مثلا مرضی من نیست، این باید به این شکل باشه که اینها دو طرفش بیاد همدیگر رو همدیگه سوار بشه، از لای درزش بدن پیدا نباشه.
این از واژه یدنینه.
بله. این که به این صورت استفاده بشه، یعنی این بوده و این رو به این شکل صحیح استفاده بکنه. و جالب باز نکته دیگر اینجا این هستش که حالا چون قرار شد فلسفهش رو هم اینجا بحث بکنیم، ما شارع اکتفا نکرده به این که اینجا این حکم شرعی رو فقط بیان بکنه، بلکه آمده در ادامه میفرماید ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین.
بله.
این که من میگم که حجاب داشته باشید، اونم حجاب به این شکل داشته باشین، این فلسفهش اینه که این نزدیکتر است به این که شما شناخته بشوید زنان مسلمان و مورد آزار و اذیت قرار نگیرید. یعنی یکی از فلسفه های حجاب ایجاد امنیت برای زنانه.
بله.
طبق این آیه شریفه یکی از حکمت های وجوب حجاب ایجاد امنیت برای زنانه. باز من این نکته رو اینجا عرض بکنم، بعضی ها اینجا یک اشکالی میکنن، میگن خب یعنی شما میگید که اگر زنی حجاب داشته باشه مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره؟ نه، ما این حرف رو نمیزنیم، یعنی قرآن اینو نمیخواد بگه. قرآن میفرماید دقیق دقت بکنید، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزن، این نزدیکتر است به این که شناخته بشن. به چی شناخته بشن؟
فلا یعزن،
به عفت شناخته بشن. به این که شناخته بشن، به عفت شناخته بشن و مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. یعنی چی؟ یعنی این استفاده از حجاب، رعایت حجاب باعث می شود که یک زن مسلمان در جامعه به عفت شناخته بشه و مورد اذیت و آزار قرار نگیره. نه 100%، ذالکه ادنا، این نزدیکتره، یعنی احتمال این که زن در این وضعیت مورد آزار و اذیت قرار بگیره کمتره.
بله.
احتمال این که امنیت براش به وجود بیاد بیشتر هستش. نمیخواد بگه مسلماً حجاب نمیتونه مانع 100% بشه، ولی حجاب یک پیامی رو به مخاطب میده و اون این که من اهل بی‌عفتی نیستم. ببینید این نکته رو باز من اینجا برای اینکه به اصطلاح یه وقتی از این بحث برداشت نادرست نشه عرض بکنم. ببینید این که مخاطب از نوع لباس ما چه پیامی دریافت بکنه، این مطابق وضعیت عرف جامعه هست.
بله.
پیامی که مخاطب از لباس ما دریافت میکنه